درود عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. امید که علی‌رغم دشواری‌های این روزگار هر نوع ملالی از شما دور باشه و با آرامش منتظر برنامه پرسش و پاسخ این جمعه باشید. همونجور که به اطلاعتون رسیده، قرار امروز در رابطه با وظیفه اجتماعی هنر امروز فردا صحبت بشه. و مهمان عزیز برنامه امشب ما آقای مهرداد خامنه‌ای، سرپرست گروه تئاتر اگزیت هستند. من اول از مهرداد عزیز تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتم و در جمع ما حضور دارن و بگم واقعا برای من افتخاری هستش که امشب ایشون اینجا معرفی میکنم. البته خب احتمالاً بعضی از شما در جریان فعالیت‌های خوب گروه تئاتر اگزیت هستید، ولی با اجازه من یه مختصری در مورد مهرداد عزیز و گروه تئاتر اگزیت میگم و بعد میریم سراغ به هر حال اینکه روند برنامه به چه شکل هستش. مهرداد با گذروندن کلاس‌های بازیگری آناهیتا در تهران زیر نظر مصطفی اسکویی از سال 1361 وارد دنیای هنر شدند. از دانشکده هنرهای دراماتیک بلگراد در رشته کارگردانی سینما، تئاتر و تلویزیون فارغ‌التحصیل شده و بعد در دانشگاه فلسفه زاگرب در رشته تئوری فیلم ادامه تحصیل داده و بعد در دانشگاه کل تئاتر درمانی خوندن. مهرداد عزیز در طول 38 سال فعالیت هنری خودش در 5 کشور کار حرفه‌ای کرده. در سال 2005 در کشور نروژ گروه تئاتر اگزیت رو تأسیس کرده که تا سال 2013 در شهرهای مختلف این کشور و همینطور کشور آلمان نمایش‌های رو به زبان نروژی، آلمانی، انگلیسی و فارسی به روی صحنه آورد. از جمله شازده کوچولو، چهار صندوق اثر بهرام بیضایی، ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی، نردبان، اقتباس از زاویه اثر غلام حسین ساعدی، مهاجران اثر اسلام بیر مروژک، مونولوگ های واژن و من موجودی احساساتی هستم اثر ایر بنسلر. او همچنین تعداد 69 فیلم مستند اجتماعی آموزشی و داستانی ساخته. آفرین واقعا به مهرداد عزیز. گروه تئاتر اگزیت فعالیت خود رو از سال 2013 در ایران آغاز کرده و تا کنون تعداد 15 اجرای صحنه‌ای در تهران داشته. برخی از اجراهای اگزیت برای اولین بار در ایران به زبان فارسی ترجمه شده و روی صحنه رفتن. از جمله نمایش‌های مارکس در سوهو اثر هوارد زین، نمایش هملت در روستای مرادش سفلا اثر ایو برشان، یک خاطره، یک مونولوگ، یک فریاد و یک نیایش اثر ایونسلر که برای اولین بار در ایران همزمان با 60 کشور جهان همگام با جنبش جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تهران روی صحنه رفتش. گروه تئاتر اگزیت مجموعه فیلم‌های مستند تاریخ سرخ، اما گلدمن، ولادیمیر ایلیچ لنین و روزا لوکزامبورگ رو در ایران ساخته و به رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده. زنده‌باد. تئاتر آموزگاران اقتباس از اثر محسن یلفانی از دیگر کارهای تصویری این گروهه. گروه اگزیت در بخش انتشارات خود نیز 30 عنوان کتاب و نشریه رو به رایگان در اختیار علاقمندان قرار داده. واقعا جای تحسین داره فعالیت های مهرداد عزیز و گروه تئاتر اگزیت و من خیلی خوشحالم که ما امشب ایشون رو در گروهمون داریم و میتونیم سوالاتی رو که در رابطه با وظیفه اجتماعی هنر هستش رو ازشون بپرسیم و به سخنانشون تو این رابطه گوش کنیم. برای کسانی که با این برنامه ها آشنایی ندارند، به خصوص برای گروهی که امشب برای اولین بار به ما اضافه شدن، گروه گفتمان ما، توضیح بدم که این جلسات هر جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران در کانال و گروه های مختلف تلگرامی برگزار میشن. حدود 10 گروه هستن، از جمله گروه کانال تریبون سرزمین من، گروه بیاد رفیق ایستانا برای اتحاد عدالت خواهان، دوباره میسازمت وطن، آگاهی سکولاریسم دموکراسی، گذری بر سیاست، گروه کمپین حمایت از کارگران زندانی دربند و گروه اتحاد نیروهای چپ و عدالت‌خواه و همینطور گروه های دیگه که احتمالاً هاش یادم نمیاد. ولی به هر حال اینکه با توجه به اینکه این جلسات به طور موازی برگزار میشن، من درخواست میکنم که به این توجه داشته باشیم که این مقدار کار فشرده هستش و باید ما یک نظمی رو رعایت بکنیم و درخواستمون از شماها این هستش که در طی برنامه هیچ مطلبی رو که مربوط به موضوع بحث نیست رو تو گروه ها بارگذاری نکنید و از بحث متفرقه اجتناب کنید و اجازه بدید فقط پرسش و پاسخ باشه. پرسش ها به شکل کتبی هستش و پاسخ ها به شکل فایل های صوتی که من خدمتتون ارسال میکنم. اگر صحبتی اظهار نظری دارین ما خوشحال میشیم بشنویم بخونیم، ولی لطفاً بعد از اتمام جلسه باشه و فعلا فقط پرسش و پاسخ داشته باشیم. من ضمن تشکر از مهداد عزیز برای اینکه دعوتمون رو قبول کردن و در جلسه حضور دارن، تشکر از همه شما عزیزانی که به جلسات علاقمند هستید و با حضور و مشارکتتون جلسات رو پربارتر میکنید، فایل صوتی صحبت‌های مقدماتی مهداد عزیز رو خدمتتون ارسال میکنم، به تدریج میفرستم که آروم آروم گوش کنید و اگر سوالی دارید به شکل کتبی بنویسید. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم. مرسی.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه امشب این فرصت رو دارم که در کنار شما دوستان باشم و قبل از شروع گفتگو میخوام که از گردانندگان و مجریان این برنامه تشکر کنم به خاطر زحماتی که میکشن و این امکانی که فراهم آوردن. بحث امشب ما جایگاه اجتماعی هنر امروز فردا هست. اجازه میخوام که من یک مقدار از مفاهیم فلسفی فاصله بگیرم و بنا به اقتضای حرفم به عنوان کارگردان وارد مسائل عملی بشم و از این منظر به این موضوع نگاه بکنیم. همه ما میدونیم خب طبیعتاً هنر زبان ارتباط اجتماع هست و اگر بخوایم دقیق تر باش برخورد کنیم، از نظر من زبان حقیقتگو و زبان منتقد اجتماع هست. مشکلاتی که برای هنرمند در اجتماع پیش میاد دقیقاً به همین دلیل هست که تا چه میزان این انتقاد برنده هست، تا چه میزان این حقیقت گزنده هست و چه کسانی اصولاً منافعشون رو در این نمیبینند که زبان هنر زبان آزادی باشه. به همین دلیل هستش که سانسور اعمال میشه، به همین دلیل هستش که هنرمند مترقی همیشه مخالف سانسور بوده و با اون جنگیده. هنرمند مترقی میخواد که آزاد باشه تا بتونه نقد کنه، تا بتونه با مردم حرف بزنه. وضعیت کنونی هنر در اجتماع ما همینطور که میتونید حدس بزنید وضعیت اسفناکی هست، دقیقا به همین دلیلی که زبان هنرمند کوتاه شده. این کوتاه شدن زبان طبیعتا منجر به سرکوب تعداد زیادی از این هنرمندان میشه، ولی پیچیدگی هایی هم در عصر کنونی به همراه خودش آورده. مسئله سانسور، مسئله قطع ارتباط هنرمند با اجتماع و مطرح کردن مسائلش به شکل 50، 60 یا 70 سال پیش دیگه نیست. ارگان های سرکوب پیچیده تر شدن. ما دیگه مواجه فقط با سانسور سیاسی نیستیم، بلکه سانسور اقتصادی رو هم در کنار اون میبینیم که اصولا امکان وجود هنرمند رو سلب میکنه در اجتماع. در خیلی از کشورها میبینید که آزادی بیان اصولا دیگه موضوع بحث نیست، بلکه اصلا وجود هنرمند و امکان وجودشی که مطرح هست. در کنار این دو وجه عمده سانسور سیاسی و اقتصادی، و قطع ارتباط هنرمند با اجتماع، شما میبینید که بسیاری از مفاهیم در دوران کنونی غلط میشه. یعنی اگر ما قبلا خیلی راحت میتونستیم تشخیص بدیم تفاوت بین هنرمند مترقی و هنرمند ارتجاعی رو، امروز به این راحتی نمیشه این کار کرد. امروز میبینید که همون گروه های دست راستی میان بر علیه سانسور صحبت میکنند، اما به نوعی صحبت میکنند که در حقیقت نظم موجود رو تثبیت میکنند. میبینید که مفاهیمی که زمانی چپ با صدای بلند و رسا اون رو در اجتماع میگفت و همه میتونستن تشخیص بدن که این چه نوع طرز تفکری هست، امروز به این شکل نیست. امروز میبینید که نیروهای دست راستی میان از عدالت اجتماعی حرف میزنن، میان از طبقه کارگر حرف، از منافع طبقه کارگر حرف میزنن. و در هنر هم به همین شکل شما میبینید نیروهای ارتجاعی رو میبینید که میاد معضلات کولبرا رو درباره‌اش صحبت میکنه، میاد از وضعیت طبقه کارگر صحبت میکنه، از کارتون خواب ها صحبت میکنه، اما در یک نقطه کاملا میاد مسیر رو به بیراهه به قول معروف میبره، نمیان به ریشه مسائل بپردازن، اون همون جایی که منافع خیلی کسایی نیستش که بخواد هنر درباره اونها صحبت، درباره اون مسائل صحبت بکنه. اینجاست که شما در کنار معضلاتی که سانسور به وجود میاره، امکاناتی که اصولا از هنرمند مترقی میگیره، میبینید که هنرمند مترقی مواجه با شرایطی هستش که باید صداش رو رساتر بکنه، باید راهکارهای جدیدی پیدا بکنه که بتونه با مردم ارتباط سالم برقرار کنه و بتونه هرچه پررنگتر بر روی مسائلی که میخواد نقد بکنه و نقد اساسی و درست بکنه، هرچه پررنگتر انگشت بذاره. امروز دیگه ما نمیتونیم خودمون رو در یک لفافه پنهان بکنیم، با زبان ایما و اشاره بیایم درباره استثمار صحبت کنیم. نه، این زبان دیگه برایی خودش رو از دست داده، این نوع برخورد، این نوع زبان هنری کاربرد نداره، به دلیل اینکه همونطوری که گفتم شدیداً این راه‌های ارتباطی زیر سلطه قرار گرفته. این یک بحث هست که بازخورد این نتیجه این میشه که وقتی که ما به سوال بحث امشبمون میرسیم، اینه که جایگاه اجتماعی هنر چه هست در شرایط امروز، من خیلی ساده میتونم بگم که هیچ نیست. هنر جایگاهی نداره در اجتماع ما. اگر ما به طور مشخص مثلا در مورد تئاتر بخوایم صحبت بکنیم، در بهترین حالتش تئاتر با 4% افراد این اجتماع که 80 میلیون حدوداً جمعیت داره میتونه ارتباط کوچکترین ارتباطی میتونه داشته باشه. از این 4% شما میبینید که قشر غالب طبقه بالای متوسط هستن که اصولا توان خرید بلیت تئاتر رو دارن که برن تئاتر ببینن. هنر عملا هیچ ارتباطی با اجتماع نداره و این نتیجه اون سانسوری که ازش صحبت کردیم، سانسور سیاسی و اقتصادی است که هنر جایگاهی نداره. در مقابل تمام این مسائلی که هست، جریان غالب که به قول معروف شاهرگ‌های ارتباطی رو خیلی مزورانه در دست خودش گرفته، طبیعتاً ما هنر مقاومت رو داریم. هنر مقاومت در شرایط فعلی کارش این هستش که بتونه اتفاقاً تمام خلاقیت‌های خودش رو به کار بگیره تا این ارتباط رو بتونه به نحوی به وجود بیاره. هنر مقاومت امروز هنری هستش که بدون کوچکترین سازشی در مقابل سانسور قد علم میکنه، راههایی رو پیدا میکنه با توجه به دستاوردهای جدید تکنیکی تکنولوژی که بتونه ارتباط خودش رو با مردم به وجود بیاره، بتونه قاطعانه به طور مشخص در مورد مسائلی که فکر میکنه مهم هست که در اجتماع بهش پرداخته بشه حرف بزنه، راههای آلترناتیو رو بتونه برای این ارتباط مطرح بکنه. یکی از راهاش مثلا همین برنامه هستش که امشب ما داریم. 50 سال پیش ما نمیتونستیم به همین راحتی با هم ارتباط برقرار کنیم و این طبیعتا یک امکانی رو به هنرمند امروزی میده که بتونه این صدها رو بشکنه و محصور فقط امکاناتی که اجتماع در دست یک سری نیروهای مشخصی قرار داده از اونها استفاده کنه و اگر اون نباشه هیچ کار نمیتونه بکنه. هنر مقاومت امروز هنر آلترناتیو هست به نظر من، هنری که راه‌های جدیدی رو پیشنهاد میکنه، زبان جدیدی رو پیشنهاد میکنه، زبان گویاتری رو برای مطرح کردن مسائل مردم پیشنهاد میکنه و خودش رو هرچه بیشتر وارد اجتماع میکنه. از الیت ساختن هنر پرهیز میکنه. اینه که در یکی از راهکار، یکی از راه‌هایی که اتفاقاً طبقات حاکم سعی میکنن که هنر رو از اجتماع جدا کنن اینه که الیتش میکنن. یک عده مشخصی میتونن از این استفاده کنن، اون عده مشخص اتفاقا کبریتای بی خطر اجتماع هستن که مشکلی باشون نداره و هنر هم برای اونها هست. هنر مترقی، هنر مقاومت امروز با استفاده از دستاوردهای جدیدی که در اختیارش هست اتفاقا سعی میکنه خودشو از این فضا جدا کنه و هرچه بیشتر خودشو به مردم نزدیک کنه. این یه بحث به نظر من صورت نزله ما هست، میتونه باشه برای بحث امشبمون در مورد امروز که به چه شکلی بهتر میتونه این کار رو انجام بده، به چه شکلی میتونه این جایگاه اجتماعی خودش رو که ازش غصب شده در حقیقت پس بگیره. بحث دوم بحث فردا هست. ما نمیتونیم خودمون رو به حدی درگیر معضلات امروزمون بکنیم که فراموش کنیم ما تمام تلاشمون برای آینده هم هست، یا بخش مهمی از تلاشمون برای آینده هم هست. ما نمیتونیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که فردا چشممون رو باز بکنیم که ببینیم که در نقطه صفر ایستادیم. ما نیاز داریم که از همین امروز پل بزنیم به خواستهامون و خواستهامون که فردا چه میخواهیم باشد. خودمون رو باید پرورش بدیم، آموزش بدیم. هنر پدیده اجتماعی هستش که نمیتونه یک طرفه باشه. هنرمند نمیتونه فقط برای خودش حرف بزنه، برای خودش بسازه و کار بکنه. هنرمند نیاز به مخاطب داره، هنرش باید عرضه بشه، دیده بشه. پس بنابراین به همون اندازه‌ای که وظیفه هنرمند و نقشی که بازی میکنه مهم هست، از طرف دیگه نقش و وظیفه مخاطبش هم اهمیت داره و کمتر از اهمیت خود هنرمند نیست. شما نمیتونید هنر داشته باشید و هنر دوست نداشته باشید و به همین خاطر هستش که ما از امروز باید سعی بکنیم که فردا رو، چشمنداز فردا رو باز بکنیم. مثلا وقتی که ما از و نقش هنر صحبت میکنیم یا فرهنگ صحبت میکنیم، باید ببینیم که نیروهای مترقی ما، منظورم هنرمندان نیست، دیگران، فعالین سیاسی اجتماعی، اونها چه برداشتی دارن، اونها چه برخورد، اونها چه برنامه هایی دارن. تعداد زیادی از این فعالین شما میبینید که میدونید که در خارج از کشور هستند، امکانات وسیعی دارن برای آموزش خودشون، چه برنامه هایی دارن. در این پروسه‌ای که ما داریم طی می‌کنیم، پروسه گذار است اگر اسمشو بذاریم، از همین الان باید ببینیم که نوع برخورد اینها با آزادی بیان چه هست. امروز اینها چه برخوردی با هنرمنداشون دارن، با هنرمندان مقاومت چه برخوردی دارن. آیا هنر رو فقط به عنوان یک وسیله تزیینی و مناسبتی می‌بینن که در سالمرگ این قهرمان خلق یا تولد آن یکی از کلیپ های هنری استفاده میکنن، یا واقعا ارزش و موقعیت هنر رو درک کردن و اگر درک نکردن در چه مسیری میخوان حرکت کنن، چه جوری میخوان خودشون رو آموزش بدن، در 50 سال آینده چه برخوردی خواهند داشت. به نظر من پرداختن به این آینده اهمیت کمتری از چالش های امروز ما نداره و طی کردن این چالش ها. به نظر من هنرمندان و به خصوص هنرمندان مترقی باید متوقع باشن از نیروهای آلترناتیوشون و بخوان ازشون که برنامه ارائه بدن، برنامه فرهنگی ارائه بدن. فقط کافی نیستش که ما امروز بگیم کارگران و جامعه متحد شوید و خب بعدش چی؟ برنامه اقتصادی داریم. و اگر از هنر و فرهنگ صحبت میکنیم و فکر میکنیم که نقش مهمی رو ایفا خواهد کرد در جامعه امیدواریم بهتر آینده، به چه شکلی؟ اونها چه امکاناتی در اختیارشون میذارن. با مسئله سانسور به چه شکلی برخورد میکنن؟ آیا بنا به تجربه های بد تاریخی که ما داریم به قول معروف دوباره راهکارهای پیدا میکنن که آزادی بیان رو محدود کنن بنا به مصالح و منافعی که در اون لحظه و اون شرایط تاریخی به وجود داره به وجود میاد، یا اینکه نه، آماده هستن که از همین امروز قبول کنن که آزادی بیان باید بدون حصر و استثناء باشه و این رو از همین امروز نشون بدن در همین گفتگوها، در همین برخوردها. این به نظر من مهم هست و استراتژیشون چی هست؟ چه برنامه از امروز برای آینده دارند؟ سیاست به نظر من تنها نقشی که در مقابل فرهنگ میتونه بازی بکنه سیاست گذاری درسته و نه چیزی بیشتر از اون. سیاست و سیاستمداران و فعالان سیاسی به اعتقاد من به هیچ عنوان حق و اجازه دخالت در امور فرهنگی و هنری رو ندارن، به جز این که زیرساخت‌های پرورش و پویایی اون رو به وجود بیارن در اجتماع. کار هنری به هنرمند باید سپرده بشه، باید به اون اجازه داده بشه و در فضایی رو براش به وجود بیاره که بتونه سخت‌ترین نقد‌ها رو بکنه، آزادانه بتونه نقد بکنه و نه فقط بیان، آزادی بیان در لحظه گفتار داشته باشه و بعد از اون هم داشته باشه. اینها به نظر من مسائلی هستش که میتونیم بهش بپردازیم و دغدغه من هست و من فکر میکنم حاضر آماده باشم که در این چارچوب اگر موافق باشید با هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم. خیلی ممنون. دوست عزیز سوال پرسیدند که از آقای شاملو پرسیدند آیا هنر و سیاست جایی به هم میرسند؟ گفتند بله، یک جایی به هم میرسند، متاسفانه بر سر نعش یکدیگر. آقای خامنه، آیا سیاست و هنر قرابتی با هم دارند؟ فکر میکنم از پرسپکتیو و تجربه تاریخی زنده یاد شاملو به هم نرسند، ولی من اگر اجازه بدید از تجربه خودم بگم. من شخصا فرزند نسل انقلاب هستم و در واقع از سیاست به هنر رسیدم. در شرایطی که بعد از انقلاب وجود داشت، آشنایی من با هنر از طریق سیاست بود. در حقیقت آشنایی من از طریق اشعار مرضیه احمدی اسکویی و داستانهاش، علی اشرف درویشیان، صمد و دیگر هنرمندان سیاسی این کشور بودش که در حقیقت منو به هنر نزدیک کرد از درون سیاست. و بعد از اون تجربیاتی که بعدها داشتم به عنوان هنرمند بعد از پایان تحصیلات و کار حرفه‌ای، من زمانی که در نروژ بودم از سال 2002 تا 2004 مسئول تشکیلاتی حزب سوسیالیست چپ بودم در منطقه‌ای در جنوب نروژ و در همون شهری که زندگی میکردم هم به عنوان کارگردان کار میکردم. میتونم به جرئت بگم که اگر سیاست قصد سلطه‌گری و تسلط بر هنرمند و هنر رو داشته باشه، مسلماً بر سر نعش یکدیگر به همدیگه خواهند رسید. اما همونطور که در پایان مقدمه خودم گفتم، اگر سیاستمدار یاد بگیره و آموزش ببینه که توانایی های خودش رو در جهت اطلاع هنر و کمک به هنرمندان برای جامعه بهتر و سالمتر به کار بگیره و صادقانه این کارو بکنه، مسلماً لزومی نخواهد داشت که سیاست و هنر بر سر نعش هم دیگر باشن. من از تجربه کار سیاسی و هنری خودم سعی کردم که به خودم این آموزش رو بدم و از توانایی سیاست برای شکوفایی هنر استفاده کنم، برای حرفه خودم و همکارانم استفاده کنم. و این شدنی بود در جامعه‌ای که کم و بیش میتونه این امکانات رو به این شکل فراهم بکنه برای هنرمند، لزومی نداره که اینها سر نقش هم دیگه باشن. برعکس، همونطور که خودم هم اشاره کردم، با برنامه‌های صحیح سیاسی اقتصادی اتفاقا هنرمندا میتونن خیلی هم ممنون سیاستمدارا باشن، به شرطی که هرگز سیاستمدار خودش به خودش اجازه نده که وارد مسائل داخلی فرهنگی و هنری بشه، بلکه با سیاست گذاری های خودش بهش کمک بکنه. شما در چندین کشور به صحنه رفته اید، تفاوت ها را در مقایسه با جوامع مختلف در کجا میبینید؟ اجازه بدید من از اولین تجربیاتم به عنوان دانشجو در یک کشور سوسیالیستی سابق یوگسلاوی شروع بکنم. من در دانشکده دراماتیک بلگراد کارگردانی سینما، تلویزیون و تئاتر خوندم و بعد از پایان تحصیلات همونجا شروع کردم به کار، همینطور زاگرب 10 سال بعد از اون کار میکردم به صورت حرفه‌ای. اولین کشوری که تجربه داشتم یک کشور سوسیالیستی بود و در این کشور سوسیالیستی علاوه بر آموزش حرفه‌ای حرفه خودم، به اهمیت هنر و فرهنگ واقف شدم و اونجا بودش که در حقیقت متوجه شدم که یک ساختار اجتماعی که برای فرهنگ و هنر ارزش قائله چه چارچوب‌هایی رو به وجود آورده و چجوری عموم مردم رو برای استفاده از فرهنگ و هنر یکسان میدونه و برای همشون این امکان رو فراهم میکنه که هر کسی، هر کارگری، هر کارمندی، هر معلمی بتونه بره اپرا، بتونه بره تئاتر، بتونه بره کنسرت و از اینجور فعالیت‌های فرهنگی استفاده کنه. بعد از اون من رفتم نروژ، سالیان سال اونجا بودم و در نروژ تفاوت در این بودش که امکانات مالی بسیار زیادی در اونجا وجود داشت، ولی نقش فرهنگ به اندازه اون کشور سوسیالیستی که من در زندگی میکردم برجسته و مهم نبود، ولی در این حال هنرمند آزادی کامل داشت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، که هرچی که میخواد بگه، تأمین بود از نظر معیشتی، تمام چارچوب های قوانین اونجا از نظر حقوق فردی و اجتماعی و زندگی روزمره، قراردادهایی که باش نوشته، همه چی سر جاش بود. ولی حقیقتش این بودش که من هیچ وقت اهمیتی رو که احساس میکردم در به عنوان یه هنرمند در یک کشوری مثل یوگسلاوی سوسیالیستی داشتم، احساس نکردم در اونجا دارم. خوب بود، همه چی سر جاش بود، ولی پیوند با اجتماع فرق میکرد، متفاوت بود. تجربه دیگه هم که من داشتم، 2 سالم در آلمان در دورتموند و برلین کار کردم. در اونجا از نظر سیاسی کوچکترین مشکلی وجود نداشت، یعنی من میتونستم هر نمایشی با هر تمی کار بکنم، فضای کاری خودم رو پیدا بکنم. درسته که از نروژ رفته بودم اونجا، یک مقدار جایگاه متفاوتی داشتم به عنوان هنرمند، ولی در آلمان کاملا این تفاوت امکانات اقتصادی دیده میشد. یعنی اون چیزی که در آلمان فرق میکرد با نروژ این بودش که شما هر کاری رو نمیتونستید بکنید به دلیل اینکه امکان مالیشو نداشتید. سالن تئاتری که توش کار میکردید اگر که ویدیو پروژکتورش خراب میشد، معطل بودش که کابل 20 یورویی رو چجوری تهیه بکنه، در حالی که شما توی نروژ کلید در تمام اون ساختمون تئاتر رو میدادن دستتون، میرفتین هر کاری توش دلتون میخواست میکردید، 10 ساعت هم میخواستیتون تو وایسی تمرین بکنید تمرین میکردید، هر چیزی که خراب میشد بلافاصله تغییرش میدادن، عوضش میکردن، آخرین امکانات از نظر تکنیکی در اختیارتون بود. این تفاوت عمده از نظر وجه اقتصادی بودش، ولی از نظر وجه سیاسی هیچ تفاوت خاصی با هم دیگه نداشتن. و همینطور باید اشاره بکنم که در زمانی که من در کشور سوسیالیستی کار میکردم، اصولا هیچ گونه سیاستی بر مبنی بر اینکه چه چیزی گفته بشه و چه چیزی گفته نشه وجود نداشت. عملا به هیچ عنوان من سانسوری در اونجا احساس نکردم. هر مطلبی، هر تمی، هر موضوعی که بود آزادانه میشد روش کار کرد و البته اونها هم یک سری مسائل اقتصادی داشتن در اون دوران. طبیعتا دهه 80 دوران بحران اقتصادی هم بودش. و مقایسهش میکنیم با ایران که الان من 7 ساله در از نروژ برگشتم ایران و اینجا کار میکنم، باید بگم که اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا نه از نظر اقتصادی نه از نظر سیاسی، طبیعتا هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه نیست. ولی چیزی که میتونم بگم مهم هستش اینه که مبارزه‌ای هستش که شما برای یک هدفی دارید اینجا انجام میدید، هدفی که آینده باید بهتر باشه، باید ساخته بشه. و این از تمام این کشورها برای من ارزشمندتره بودن در این کشور. و یک نکته هم که از من اصلا تئاتر و هنر رو از ایران شروع کردم با کلاس‌های بازیگری مصطفی اسکویی در تهران و بعد رفتم خارج برای ادامه تحصیل. امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالتون رو بدم. سوال: من فکر میکنم اشعار خود شاملو و همه شاعرانی که دید سیاسی اجتماعی داشتن گواه این است که اتفاقا داشتن دید سیاسی اجتماعی به هنر غنا میبخشد. آنچه اشعار عاشقانه شاملو را چند سر و گردن از سایر شعرهای عاشقانه بالاتر میبرد، دید اجتماعی سیاسی او و عشق عمومی اجتماعی اوست. پس در واقع احتمالا وقتی شاملو میگوید هنر و سیاست بر سر نعش هم به یکدیگر میرسند، منظورش سیاست بازی یا تشکیلات خشک سیاسی بوده و نه سیاست. آیا شما اینطور فکر نمی کنید؟ چرا، دقیقا هم من هم اینطور فکر می کنم. و توجه داشته باشید که هنر به عنوان یک ارگانیزم زنده اجتماعی طبیعتا عکس العمل نشون میده. وقتی که شما با سیاست هنر رو میخواین به سلطه بکشید و ازش استفاده ابزاری بکنید، طبیعتا هنرمندانی هم پیدا میشن که در مقابلش مقاومت میکنن و عکس العمل نشون میدن. و این اصلا به این معنا نیستش که هنرمند سیاسی نباید باشه. خیلی خوب میدونیم که هنرمند وقتی هم که سیاسی نیست اتفاقا سیاسیه. و هنرمند اتفاقا باید حساس باشه در مورد مسائل سیاسی اجتماعی، و اگر نباشه هنرمند خونسایی هستش، تأثیر خاصی در اجتماع نداره وقتی که با مسائل اجتماعی خودش نمیتونه ارتباط برقرار کنه. و من کاملا موافقم که این بستگی به سیاستمدارا داره و در صحبت‌های قبلیم هم گفتم که اگر ما بخوایم سیاست رو در چنبره قرن 19 حفظ کنیم و نگه داریم، طبیعتا این دوران سپری شده و نه اجتماع پذیرای این گونه سیاست مدارا خواهد بود و نه هنرمندان اون اجتماع. پس بنابراین این بستگی تام به نوع برخورد خود سیاست مدارا، احزاب سیاسی، تشکل‌های سیاسی داره که چقدر میتونن خودشونو همزمان و همگام با زمانی که دارن در زندگی میکنن تغییر بدن و چه برخورد مترقی داشته باشن نسبت به هنر، نسبت به بقیه مسائل اجتماعی. سوال: راز ماندگاری و محبوبیت بعضی از هنرمندان و شاعران و نویسندگان در چیست؟ به طور مثال شجریان، صمد بهرنگی، شاملو، گل سرخی، سایه و غیره. خب فکر میکنم که نمیتونیم همه افراد رو در یک کاتگوری قرار بدیم و بگیم راز موفقیت اینها در چه بوده. هر کدوم از این افراد در زمانهای خودشون به مسائلی پرداختن و به نوعی پرداختن که در بین اجتماع مورد قبول واقع شدن و محبوبیت پیدا کردن. این نشون دهنده اینه که اجتماع در مقابل چه مسائلی حساسیت از خودش بروز میده. یک زمانی در مقابل گل سرخی از خودش حساسیت بروز میده و نوع برخورد گل سرخی با مسئله هنر، شعر و زندگی، و این مجموعه هستش که یه تأثیری میذاره در اجتماع. صمد بهرنگی به همین شکل، شاملو به همین شکل. ولی هر کدوم از اینها رو به نظر من در جایگاه و پایگاه خودشون باید مورد بررسی قرار داد. شما ببینید جواد یساری هم خواننده‌ای بودش که بسیار محبوب بود در بین قشری از اجتماع ما. در هنرهای نمایشی شما ببینید تزیه محبوبیت خیلی زیادی داره و همیشه هم داشته و تاثیرگذار بوده. پرده خوانی، عرض کنم که انواع اقسام هنرها به شکل‌های مختلفی که در اجتماع وجود دارن و تاثیر میذارن و محبوبیت خودشون هم در زمانهایی داشتن یا خواهند داشت. اینه که رازی من درش به اون شکل نمیبینم. این راز نیست، این جوهره هنر هست. هر چقدر که این تاثیرگذاری و ارتباط تداوم پیدا کنه، طبیعتاً ماندگارتر خواهد بود و زمانی هم که تأثیرش رو نداشته باشه محو خواهد شد. سوال: همانطور که میدانید تشدد و پراکندگی و تعارضات بین نیروهای تحول‌خواه جامعه، یعنی بین آنها که خواهان یک دگرگونی ساختاری هستند، یک مشکل اساسی است. هنر چگونه میتواند به همگرایی آنها کمک کند؟ هنر، من از تئاتر به طور مشخص میتونم صحبت بکنم و از تجربیات خودم. ببینید، یکی از وظایف اصلی هنر در حقیقت به وجود آوردن این فضای گفتگو و دیالوگ در اجتماع هست. از تجربه خودم نمونهی براتون میگم. من در آلمان وقتی که اولین بار مونولوگ های واژن رو اجرا میخواستم بکنم، میدونید در آلمان از هر 4 زن یک زن تا قبل از 18 سالگی به نوعی مورد خشونت جنسی قرار میگیره و این آمار وحشتناکی هست. وقتی که به طور مثال ما میخوایم در مورد مسئله خشونت علیه زنان صحبت بکنیم، نیاز به فضا و زبان برقراری این گفتگو دیالوگ داریم. وقتی که خانم انسلر سالهای 80 این نمایشنامه رو نوشتند، اتفاقا مشکل اجتماع همین بود که به چه زبانی ما میتونیم این دیالوگ رو برقرار کنیم، با چه زبانی ما میتونیم گفتگو کنیم در مورد این معضل اجتماعی. ما وقتی که در مورد مسائل زنها صحبت میکنیم، خیلی از واژه ها جنبه فحش داره. ما حتی زبان گفتگو رو هم نتونستیم پیدا بکنیم در قدم اول که بخوایم بشینیم دربارش بحث کنیم. تئاتر و این به طور مشخص این نمایش یکی از تحولاتی که به وجود آورد در اون زمان جامعه آمریکا که بعد خودش تبدیل شد به یک جنبش جهانی، همین بود که بدون رودربایستی اومد یک سری مسائلی رو مطرح کرد در سالن تئاتر. خانم انسلر در خاطرات خودش میگه وقتی که این رو اجرا میکرد، مرتب خانمهایی بودن که میومدن دنبالش و از معضلات خودشون میگفتن، از مشکلات خودشون میگفتن و این باعث شدش که این نمایش به نوع دیگه، به شکل دیگه ادامه پیدا کنه و تبدیل بشه به یه جنبش جهانی. یک نمایش تبدیل بشه به یه جنبش جهانی، توجه کنید. من یادم در آلمان وقتی که اینو اجرا میکردن، در شهر نزدیک دورتموند بود شورت، و مرتب به سالن تئاتر زنگ میزدن که این به قول خودمون این کارهای بیناموسی چی آوردید، اینو بردارید، نذارید این همچین نمایشی رو، نذارید اینجا تو این شهر اجرا بشه. خب ببینید، یکی از کارهایی که اتفاقا هنرمندا به نظر من میتونن بکنن اینه که این تابوها رو بشکنن و فضای گفتگوی سالم رو به وجود بیارن، پیش قراولای گفتگو باشن در اجتماع. من بعضی وقتا سعی میکنم که شیطنت بکنم و مثلا در صفحه فیسبوک خودم به عمدن، نه به قصد توهین بلکه به قصد اینکه اتفاقا نوع برخورد تعارفات بیخاصیت، گفتارهایی که فقط به صورت کلیشه‌ای میان یک سری مسائل سیاسی رو مطرح میکنند، اونها رو برای اینکه بشکنم میام یه روز پا میشم و توی صفحه فیسبوکم به یک تعداد از سیاستمدارا فحش میدم و برای خیلی هاشون عجیبه که چطوری من با این زبان حرف میزنم باهاشون. من منظورم دقیقا همین هست که هنرمند ابزاری رو داره که میتونه قالب‌ها و چارچوب‌ها رو بشکنه و فضایی رو به وجود بیاره که افراد، حالا در این سوال مشخصی که مطرح کردید سیاستمدارا، یک مقدار تکون بخورن، یاد بگیرن که هیچ اشکالی نداره که بهشون بر بخوره در یک سری مسائل. باید به قول معروف تمرین کنن که گوش بدن به ادبیات مختلف، به تفکر نوع دیگه‌ای که براشون غریب هستش، و یاد بگیرن که باهاش زندگی کنن و سیاستمدار باقی بمونن، سیاستمدار مثبت باقی بمونن. این کاریه که به نظرم هنر خیلی خوب و راحت میتونه انجام بده، و نه فقط در مورد سیاستمدارا، در بسیاری از مسائل اجتماعی این زبان هنر و این ابزار هنر هستش که اجتماع رو میتونه آماده بکنه برای گوش کردن، صحبت کردن، پذیرفتن یک سری مسائل. و من فکر میکنم که این آمادگی ذهنی رو ما میتونیم از همین الان به وجود بیاریم، و این آمادگی ذهنی با استفاده از این ابزار در اختیارمون هست، پس ازش استفاده کنیم. سوال میپرسند که بسیار شنیده شده است که هنرمندان نیز در راستای سیاست‌های حامی پروری از رانت‌های خاصی برخوردار میشوند. مثلا هنرمندان پیشکسوت از نقاش و شاعر و خطاط و بازیگر و غیره در کانون پیشکسوتان گردآوری شدند و برایشان از سوی وزارتخانه مربوطه امکانات سفرهای تفریحی فراهم می شود و آنها برای رفتن به سفر تنها از خانه خود تا محل قرار، مثلا ترمینال یا فرودگاه، را فقط هزینه می کنند. و البته برای عضویت در این کانون پیشکسوتان ظاهراً مقرراتی هم هست، اما حتی حق عضویت نیز نمی پردازند. این کار اگر واقعاً به قصد حامی پروری نبود، به عنوان وظیفه دولت در قبال صاحبان اندیشه و هنر چیز زیادی نیست، و اگر همگانی هم بود که می توانست حرف از یک ایدئال باشد، اما می دانیم چنین نیست. وجود این کانون‌های وابسته تا چه اندازه می‌تواند یک، به استقلال هنر آسیب رساند، دو، مانع ایجاد تشکل‌های واقعی گردد؟ در جواب ببینید، به طور مشخص دقیق من نمیتونم در مورد این کانون مشخص پیشکسوتان صحبت کنم، چون من هنوز پیشکسوت نیستم، ولی معتقدم که از دیدگاهی که شما به مسئله دارید نگاه میکنید کاملا صحیح هست، چون نمونه های مشابه کانون های صنفی این شکلی که در واقع کانون صنفی نیست، بلکه یک سری محافلی هستش که به همون شکل محفلی کار میکنه، یک سری امکاناتی رو میده، ولی عملا خواست های واقعی صنفی درش مطرح نمیشه و به جایی نمیرسه. ببینید، هنوز ما در ایران، در اگر بخوایم در مورد تئاتر صحبت کنیم، خانه تئاتر هستش، ولی این خانه تئاتر ما هنوز یک قرارداد استاندارد کاری در ایران برای یک بازیگر، برای یک طراح صحنه، برای یک کارگردان نداریم. حداقل حقوق صنفی رسیده نشده بهش، و اینجا رو من به شما حق میدم که در کنار اون یک سری کارهای بسیار سوری و بی اهمیتی مثل کیسه حمایتی نمیدونم مواد پروتئینی مثلا خانه تئاتر در دوران کرونا پخش میکنه، ولی بحث بیمه درمانی که در این شرایط بسیار اهمیت داره، با هزار بالا و پایین 3 ماه قرار بودش که دولت تقبل بکنه، یه تعدادی با دچار مشکل شدن. به هر حال منظورم اینه که اصول اولیه‌ای که این تجمعات صنفی مثل بقیه تجمعات صنفی که باید در حقیقت به این خواست‌هایی که دارن رسیده